برنگ عشق،
از جنس دوستی،
زندگی،
خانه مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، این هفته نیز با نکات تازه از زندگی خانوادگی آشنا میشیم در برنامه خانه مهر. لطفاً با ما همراه باشید. در روزگار ما همه از خانواده میگویند و دغدغه خانواده را دارند. جامعه شناسان خانواده را اولین حلقه شکل گیری بنیان جامعه می دانند. روانشناسان ریشه حالات روانی انسانها را در خانواده جستجو می کنند. دانشمندان خانواده را خواستگاه تربیت می دانند و مصلحان اجتماعی هر نوع تحول اصلاح گرایانه را منوط به خانواده می دانند. براستی خانواده چقدر اهمیت دارد و چه نقشی در جامعه دارد؟ آیت الله خامنه ای در این زمینه می گوید انتقال فرهنگ ها و تمدن ها و حفظ اصول و عناصر اصلی یک تمدن و یک فرهنگ در یک جامعه و انتقالش به نسل های پی در پی و برکت خانواده انجام می گیرد. اساس ازدواج و مهمترین مصلحت ازدواج عبارت است از تشکیل خانواده. علت هم این است که اگر خانواده سالمی در یک جامعه وجود داشته باشد، آن جامعه سالم خواهد شد و موارث فرهنگی خود را به صورت صحیح منتقل خواهد کرد. در آن جامعه تربیت کودکان به بهترین وجه انجام می شود. لذاست که در آن کشورها و جوامعی که خانواده دچار اختلال می شود، معمولاً اختلالات فرهنگی اخلاقی با وجود می آید. اگر نسل ها بخواهند فراورده های ذهنی و فکری خود را به نسل های بعد منتقل کنند و جامعه از گذشته خودش بخواهد سود ببرد، این فقط با خانواده ممکن است. در محیط خانواده است که اول بار همه هویت و شخصیت یک انسان بر اساس فرهنگ آن جامعه شکل می گیرد و این پدر و مادرند که به طور غیر مستقیم و بدون اینکه خود آنها تصنعی به کار ببرند و طور طبیعی محتوای ذهن و فکر و عمل و معلومات و اعتقادات و مقدسات و اینها را به نسل بعدی منتقل می کنند. گفتیم که تجربه زندگی جمعی و خانوادگی در ایران مسیر خاص داشته و علارغم ترویج فردگرایی و تزلزل خانواده در جامعه مدرن، هنوز پیوستگی میان عناصر خانواده ایرانی مشهود است. ما برای اثبات استحکام و ماندگاری خانواده ایرانی به برخی ویژگی خانواده ایرانی اشاره کردیم. این ویژگی ها عموماً برخواسته از هویت ملی ایرانی و باورهای دینی است. در ادبیات ایرانی مثال‌های متعددی از هویت و همیت ایرانی وجود دارد که داستان رستم و سهراب فردوسی نمونه‌ای از آن است. در زمینه اعتقادی نیز زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان الگوی خانواده‌های مسلمان ایرانی است. حتما شما هم ماجرای حدیث کسارا شنیدید. این حدیث سرشار از نکات اخلاقی و تربیتی در حوزه خانواده است. چگونگی رفتار با همسر، برخورد با والدین و فرزندان، احترام و تکریم اعضای خانواده، همه نشانه محوریت خانواده در میان بزرگان دین است و همین رفتار شکل دهنده شخصیت خانواده ایرانی بوده است. از حضرت فاطمه سلام الله علیها، دختر پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که روزی به حضور پدرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتم و من سلام کرد، جواب سلامش را دادم. فرمود در بدنم احساس ضعف می کنم. گفتم ای پدرم، پناه می دهم تو را به خدا از ضعفی که به شما عارض شده است. فرمود ای فاطمه، کسای یمانی را بیاور و مرا با آن بپوشان. من آن را آوردم و بدن حضرت را پوشاندم. نگاه به چهره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کردم. دیدم مانند ماه شب 14 می درخشد. پس از لحظه ای پسرم حسن آمد و سلام کرد. جواب سلامش را دادم. گفت بوی خوشی در نزد تو می شنوم. گویی بوی خوش جدم رسول خداست. گفتم آری فرزندم، ای میوه دلم، جدت زیر پوشش است. حسن از پیامبر اجازه طلبید که او نیز زیر پوشش برود. پیامبر اجازه داد. پس از لحظه‌ای به همین ترتیب حسین آمد و اجازه طلبید. پیامبر به او نیز اجازه داد. سپس حضرت علی علیه السلام آمد و پس از سلام به همان ترتیب اجازه طلبید و رسول خدا به او نیز اجازه داد. سپس من خودم اجازه خواستم. پیامبر به من نیز اجازه داد. پس از آنکه ما 5 تن در زیر کسا جمع شدیم، پیامبر دو طرف آن پوشش را گرفت و با دست راست به آسمان اشاره کرد و گفت خدایا، اینها اهل بیت مخصوص و خاص و صمیمی من هستند. دوستان، در تک تک فرازهای حدیث کسا به درود و سلام دادن خانواده پیامبر به یکدیگر اشاره شده است و میزبان نیز پاسخ سلام آنها را به نیکوترین وجه می‌دهد. فرزندان در این روایت نیکوترین کلام را در صحبت با والدین دارند. نکته مهم در این نوع خطاب آن است که محبت والد و فرزند احترام میان ایشان را از بین نبرده است و هر دو طرف جایگاه خود را به خوبی می‌شناسند. مسئله قابل توجه دیگر که به شدت در این روایت مشهود است، اجازه گرفتن است، زیرا تمام اهل کسا برای ورود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ایشان اجازه می‌گیرند. حتی حضرت فاطمه نیز برای حضور از پدر اذن می‌خواهد و با زیباترین صفات او را به ماه شب 14 توصیف می‌کند. پدر بزرگ یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز با عباراتی نیکو از فرزندانشان استقبال می کنند و آنان را به حضور فرا می خوانند. ایشان به امام حسن علیه السلام می فرماید یا ولدی و یا صاحب حوزی، و به امام حسین علیه السلام می فرماید یا ولدی و یا شافع امتی. رسول خدا دختر خود را نیز با القاب و عباراتی دلنشین خطاب قرار می دهند و او را پاره تن خطاب می کنند، یا بنتی و یا بزعتی، عبارتی که اوج محبت پدر و دختری را نشان می دهد. در این خانواده، یعنی خانواده پیامبر عظیم الشان اسلام، 5 شخصیت یگانه دینی حضور دارند. پیامبر خدا، 3 امام، 1 زن که دختر پیامبر و همسر امام علی و مادر 2 امام است. زیباترین تعبیر درباره این دختر، مادر پدر یا ام ابی هاست که نقش های عمده‌ای در زندگی دارد. او خانم خانه است و در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شرکت می‌کند و وجودش در نظام خانوادگی نیز محوری است. 3 نسل در این خانه حاضرند: پدر بزرگ، والدین و فرزندان. ضمن اینکه هر یک از این 3 نسل حضورشان با هم دیده می‌شود و نمونه اعلای یک خانواده پایدار هستند و هر یک در سرنوشت اسلام و تاریخ جهان اسلام و شیعه بسیار تأثیرگذار بودند. اعضای خانواده پیامبر بدون هیچ تنشی با دیگر اعضا در زندگی جمعی مشارکت دارند. در این خانواده فرزند آوری معارض با عشق ورزی و محبت و صمیمیت نیست. میان وظایف خانوادگی و اجتماعی تفاوتی دیده نمی شود. رسالت های فردی با رسالت های جمعی معارض نیست. این خانواده که جامعه شناسانی چون دکتر ارمکی از آن به عنوان خانواده هسته‌ای پیوسته یاد می کنند، در ساختن خانواده پایدار و جامعه پیرامون آن نقش دارد. در پای باورهای عمیق اعتقادی، این گونه خانواده در سرزمین ایران توسعه یافته و ماندگار شده است. با توجه به محوریت یافتن این خانواده در اعتقادات مردم مسلمان، خانواده در ایران مهم و رسالت‌های اجتماعی نیز خانواده مدار شده است. از این خانواده پدیده‌هایی چون وفاداری، عشق، احترام و فداکاری از یک طرف و برادری، خواهری، همسری و پدری از طرف دیگر مفهومی وسیع یافته و به کل فرهنگ اسلامی و ایرانی سرایت کرده است، تا آنجا که در نامگذاری فرزندان نام‌های محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین بر دیگر نام‌ها اولویت می‌یابند. با کمال افتخار از رادیو دری و با برنامه خانه مهر در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. دوستان، در بخش دیگر برنامه باز هم نگاهی داریم به مهارت‌های مؤثر در روابط همسران. امروز کارشناسان مسائل خانواده توجه می‌دهند که از نگرش‌هایی که بر روابط عاطفی همسران لطمه می‌زند اجتناب کنید. از جمله خواندن کتاب‌ها یا دیدن فیلم‌ها و شنیدن توصیه‌هایی که جنس زن یا مرد را تحقیر می‌کند و خودخواهی‌های افراطی را موجه جلوه می‌دهد. بکوشید تا عشق خود را به همسرتان روز به روز مستحکم تر کنید. برای این کار مطالعات خود را در این زمینه گسترش دهید و عکس ها و فیلم های اول ازدواج را هر چند وقت یک بار با همسرتان نگاه کنید. محبت و علاقه خود را به همسرتان و بهانه های گوناگون ابراز کنید. با رابطه صمیمی میان خود و همسرتان اکتفا نکنید و به او احترام بگذارید. در جمع خانواده خود احترام همسرتان را حفظ کنید تا دیگران هم بدانند همسر شما محترم است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کس مسلمانی را گرامی بدارد خدا را گرامی داشته است. هدیه بدهید و هرگز و در هیچ شرایطی، حتی در هنگام دعوا و قهر، هدیه خود را پس نگیرید. هدیه شما یادآور عشق عمیقی به همسرتان خواهد بود و وسیله خوبی برای ذوب کردن یخ کدورت هاست. اسرار خانوادگی را حفظ کنید و به جای بازگو کردن عیب‌های پنهانی همسر، ویژگی‌های مثبت او را در نظر بگیرید. دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان برنامه امروز خانه مهر. تا برنامه بعد و حضور دیگر، خدایا رو نگه دارتان.
عاشقونه تو این حال من، یه واسه من درد نبود دن تو کنی. آره زنده موندم اما زندگی نکردنم دست خودم نیست، دست خودم نیست.